رسول خدا فرمود عبازر سه چیز تو زندگی کسی باشه این موفقه، خدا دوستش داره. اگه سه چیز تو زندگی هر کسی در حال بتونه تو زندگی خودش به اندازه خودش تحقق بده. یا عبازر ان الله اذا اراد به عبد خیرا، اگر کسی مشمول لطف خدا واقع بشه بخواد بهش عنایت کنه، ان الله اذا اراد به عبد خیرا، سه چیز داره، خوب دقت کنید. فقهه فی الدین، اول دینش رو بشناسه به اندازه خودش. حالا علامه طباطبایی یه جور دین میشناسه، سید مرتضی و شیخ مفید یه جور دین میشناسه، بنده یه جور میشناسم، یه جوان یه جور به اندازه خودش تو دین خودش آگاه باشه، بدونه چرا شیعه است، چرا مسلمونه، چرا قرآن رو قبول داره، چرا میان این همه بازار دین تو دنیا اومده اسلام رو قبول کرده، ولایت رو قبول کرده. این یکی فقه و دین، میدونید از واژه هایی که قرآن میگه اجباری نیست، چون دین یعنی اعتقاد، اعتقاد به زور تو کله کسی نمیشه کرد. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، دین رشد ترقیه. مثلا اینکه شما بخوای به کسی به زور بگی آقا آفتابه، خب ضرورتی نداره، با دلیل باید بگی. دین اول چیزی که در زندگی کسی باشه این موفقه، اینه که دینشو بشه. ولذا بزرگان ما مثل عبدالعظیم حسنی ها گاهی میرفتن خدمت ائمه زانو میزدن دینو یاد بگیرن، دینشونو عرضه میکرده. اگه کسی دینشو شناخت، دینم میدونید سه چیزه، اعتقادات و اخلاق و احکام، این سه تا رو کسی شناخت، اعتقادات توحید نبوت معاد، احکام نماز روزه به اندازه خودش، اخلاق امانتداری وفای به عهد، کسی این مجموعه رو دونست این میشه دین شناس. خب این یک. دوم زهده فی دنیا، سه چیز تو زندگی کسی باشه موفقه، دومیش اینه که سوار دنیا باشه، یعنی دنیا براش اصل نباشه، دنیا براش معبر باشه. نمیگیم دنیا نباشه، ولی امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید دنیا فانیه، ولی شما فانی نیستید. ما چون فانی نیستیم پس مال دنیا نیستیم، روح ما که از بین نمیره میمونه. میفرماید خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای ماندن آفریده شدید. سرمایه گذاری اصلی رو آدم نمیاد برای خونه‌ای که 10 روز توش مونده مثلا بگه سنگ این خونه رو عوض کنید من میخوام 10 روز اینجا بمونه، فرشا اینجا رو عوض کنید من میخوام 5 روز، نه تو مسافری، نمیارده بهش که سنگ این نما رو عوض کنن چون میخوای 5 روز بمونی. این خرج برای خونه تو شهر خودت بکن. روایت میگه دنیا دار فناه، شما هزینه بکن براش اما به اندازه مسافر، که آبری سبیل. اگر بدانی بقا در آخرته بیشتر سرمایه رو اونجا میذاری. اینم دوتا. سومیش منظور منه بسرهو به عیوب نفسه، عیباشو میشناس، فساد من چیه، اشکال من چیه، چرا تو زندگی من موفق نیستم. خیلی مهمه آقایون آگاهی دادن، اطلاعات دادن. ولذا تو قرآن کلمه علم، چقدر کلمه فقه، چقدر کلمه عقل، تدبیر، تدبر. من یه وقت اینا رو جمع‌آوری کردم، چقدر تو قرآن کلمه های اومده که نشان میده آدم باید بفهمه، تدبر کنه. یعقلون، تعقلون، یفقهون، تفقهون، اولوالالباب، یعلمون. آیان عزیز، خواهران گرامی، یکی از راه‌های مهمی که موجب می‌شود ما با فساد مبارزه کنیم آگاهی دادن. بگید به این جوون، مخفی نکنید، با بچه‌هاتون حرف بزنید، دبیرستان‌ها، مربی‌ها، معلم‌ها بگن این خطر عکس مبتذل، این خطر رابطه ما نامحرمه. ما نمی‌گیم، وقتی نمی‌گیم طرف نمی‌دونه. من دو تا مثال بزنم ببینید آگاهی رو. تو جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام یه روز زبیر رو خواستن، خب ایشونم اومد، بلافاصله اومد خدمت آقا. آقا بهش فرمودن زبیر چه میکنی؟ چرا این لشکر در مقابل من قرار دادی؟ مسلمون در مقابل مسلمون، اصحاب در مقابل اصحاب، فامیل در مقابل فامیل. خب اینا برادر تو این سپاه بود، خواهر اون بر محمد ابن ابی بکر این طرف، عایشه خواهرشون طرف. اصحاب پیغمبر، طلحه اون طرف، زبیر اون در زبیر پسر عمه پیغمبر، امیرالمومنین پسر عموی پیغمبره، اینا در مقابل هم صف کشیدن. خیلی جنگ خطرناک، این غیر از بدر و احد بود. بدر و احد اونا میگفتن اعلو هبل، اینا میگفتن الله اعلا و اجل، اون میگفت هبل، اینا میگفت خدا روشن بود. اون میگفت ان لنا عزا، ما عزا داریم، بت عزا. اینا میگفتن الله مولانا. دو تا خط کاملا روشن. اما الان هر دو میگن حی علی الصلاح، هر دو میگن حی علی الفلاح. جنگ مسلمون با مسلمون شده، دو تا گروهی که هر دو، و این خیلی بده، فتنه اینجا هاست. شما الان ببینید داعشی ها پرچم لا اله الا الله دست میگیرن، اگه پرچم کفر دست میگرفتن که خیال راحت بود. اینه که یه عده‌ای رو گول میزنن، یه عده‌ای رو جذب میکنن، یه عده‌ای رو میان خود میکشن. بعد حضرت فرمود زبیر من یه قصه ای برای تو بگم، حالا تعبیر منه. یادت میاد یه روز من و تو ایستاده بودیم، رسول خدا اومد رد بشه، هر دومون سلام کردیم، پیغمبر گرامی اسلام اومدن جلو، به تو فرمودن اتحب علیان، آیا علی رو دوست داری؟ تو گفتی بله، علی یا نفسی، علی جان منه، اینقدر دوستش دارم. یادت هست؟ گفت بله یادم. فرمود یادت پیغمبر به تو چی فرمود؟ فرمود ستحاربه و انت ظالم، یه روزی تو با این علی می جنگی و اون روز تو ظالم هست، علی بر حقه. این میشه آگاهی دادن. حالا ببینید، من قبل از اینکه این قصه را ادامه بدم، ما روایت داریم مردم چهار دستند، الناس علی اربعت اصناف، مردم چهار دستند: عالم، جاهل، غافل، گمراه. عالمون و جاهلون و غافلون و ضال. یکی عالمه، بلده، خب چه کنیم؟ فتبعو، از عالم اطاعت کنید، خیالتون راحت بشه. امیرالمومنین فرمود علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن داره، عالم رو ازش تبعیت کنید. دو، جاهل، جاهل بلد نیست، چه کار کنیم؟ فرمود جاهل رو فعلموه، بهش یاد بدید. سومی غافل، غافل بلده، یادش رفته، یعنی حواسش نیست، دقت نداره، یا هوای نفس مانع شده، هر چی مانع. غافل رو میگه فعیقظوه، بیدارش کنید. زبیر جاهل نبود، غافل بود، ولی این قصه یادش بود. فعیقظوه، بیدارش کنید. گمراه، زال، یعنی مثلا فرض بکنید که حالا زال رو اینطور معنا کنم، اومده ماشین خودش رو سوار شه، اشتباهی توی ماشین دیگه این هم بوده تو اون نشسته، فکر میکنه ماشین خودشه، این زاله، یعنی گمراه شده، راه رو داره میره، میخواسته برم تهران، اشتباهی داره میره کاشان، از این ور فکر میکنه اتوبان هم اتوبان قم تهرانه، نمیدونه که این اتوبان اشتباه برعکس داره میره. جاهل نادانه، غافل بی دقت، زال گم کرده، راه رو گم کرده. لذا میگه زال رو فعرشدوه، اگر عالم تبعیت، اگه جاهل آگاه، اگه غافل بیدار، اگه زال هدایت. یه فکری کرد که آقا حق با شماست، آقا شمشیرشو غلاف کرد، اومد پسرش گفت بابا به قول ما شیر رفتی روبا برگشتی، چرا انقدر سرت پایینه، چرا انقدر؟ گفت من نمی جنگم با امیرالمومنین، حضرت یه چیزی به من گفت که من فهمیدم اشتباه کرده. آخرش هم به یه بهانه از میدان جمل فرار کرد، تو جمل نایستاد، یه مقداری خودشو نشون داد و بعدم سر به بیابان گذاشت و رفت. زبیر تو جمل کشته نشده، زبیر فرار کرد از جمل، تو بیابان رفت، یه کسی او رو کشت که بختی آوردن شمشیر رو خدمت آقا امیرالمومنین و خبر دادن. آقا اظهار ناراحتی هم کرد، راضی نبود از این که او رو کشتن، و فرمود هر دوشون در جهنمن، قاتل و مقتول. که حضرت وقتی شمشیر رو نگاه کرد، شمشیر زبیر رو که با شمشیر خودش هم کشته بودنش، فرمود طالما اخذ الکرب عن وجه رسول الله، خیلی این شمشیر از پیغمبر ناراحتی رو زدود. حالا به هر حال یک گناه اینطور بزرگی رو اون مرتکب شد. به هر حال خودت گاهی از اوقات جبران یک توبه به این نیست که شما ول کنی بری، شما رفتی، بقیه که وایستادن دارن میجنگن، به هوای شما اومده، شما باید بیستی، سخنرانی کنی، فریاد بزنی، بگی من اشتباه، صرف این که صحنه رو خالی کردی رفتی که نشد، اونا دیگه جنگیدن، چند هزار تو جمل کشته رو زمین ریخت، مشکل حل نشد. اینو میگن آگاهی دادن. ببینید تو جنگ صفین یه قصه دیگه باز عرض کنم، امیرالمومنین داشت میجنگید، یه جوانی بود قرآن میخوند، با حضرت هم میجنگید، این سوره رو میخوند، بسم الله الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون. مردم سوال میکنن، مردم عما يتساءلون، از چی سوال میکنن؟ آخه از پیغمبر سوال خیلی میکرده. من یک کتاب دیدم یه آقایی تو همین قوم جمع‌آوری کرده پرسش هایی که از پیغمبر شده، از ائمه شده، مجموعش 10-12 جلد کتابه، پرسش هایی که از ائمه میپرسیدن. یکی از چیزایی که قرآن میفرماید یسالونکه، شما یسالونکه رو تو قرآن نگاه کنید، سوالایی که از پیغمبر میپرسیدن، میپرسیدن یسالونکه عن ذل قرنین، ذل قرنین کیه، میپرسیدن روح چیه، یسالونکه عن روح، سوال نداره. قرآن میفرماید سوال کنید، من تا سوال بی خودی میگه نپرسید. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، سوالی که به شما گاهی ثمره ای نداره، اثری نداره، نه خود سوال کردن یه آدابی داره. حالا اول سوره عمه، اول جزء 30 دیگه، عمه یتساءلون، از چی سوال میکنن؟ عن نبع العظیم، از نبع عظیم، نبع یعنی خبر، پیغمبرم که میگن نبی چون خبر میاره، از خبر بزرگ، نبع العظیم یعنی قیامت، سوال میکنن از قیامت. منتها قرآن اینو دقت کنن آقایون، گاهی من توی دوستانم شنیدم تو سخنرانی ها گاهی این نکته رو میگن، باید بیشتر روش دقت بشه که قرآن یک وجه نداره. قرآن امام حسین علیه السلام فرمودن ظاهره للعوام، ظاهرش برای عمومه، اما فرمود اشاراتی داره برای خواص، یه اشاراتی داره برای خواص، یه باطنی هم داره، زهر داره، بطن داره. نبع العظیم ظاهرش یعنی قیامت، ولی یکی از معانی باطنیش یعنی ولایت، در چیشی مردم اختلاف داشتن تو ولایت. ولذا انشاءالله شما خدا قسمتتون کنه برید نجف اشرف، تو زیارتنامه امیر المومنین که امام هادی نقل کرده تو مفاتیح هم هست، زیارت غدیر، میگید انت نبع العظیم، علی جان نبع العظیم توی، این از باطن آیه استفاده میشه. حالا منظورم اینجاست، تو جنگ صفین داشت قرآن میخوند، این آیه رو میخوند، اما یتساءلون عن نبع العظیم، حضرت علی علیه السلام متوقفش کرد، فرمود جوان اتعرف ان نبع العظیم، میدونی نبع العظیم کیه؟ گفت نه نمیدونم، چون معاویه گفته بود قرآن رو بخونید تفسیر نکنید، تفسیر رو ممنوع کرده بود. ابن عباس بهش گفت آخه این که نمیشه، بالاخره مردم میخوان معنای لغت رو بدونن، از کی بپرسن؟ گفت من نمیگم تفسیر ممنوع، شماها تفسیر نکنید، از خودمون بپرسن، بیان از مثلا همینا که خودشون داشتن مثل ابا هریره دیگران، بیان مفسرین رو ما میدونیم، مفسرین شام باشن، مفسرین مدینه رو ممنوع کرده بود قرآن رو تفسیر کنن. ولذا علت اینم که شما الان تو این تفاسیر متاسفانه گاهی میبینید 50 تا وجه توی آیه میگن، اما اون وجه اصلی رو نمیگن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اولی الامر رو 10 تا معنا براش میکنن غیر از امیرالمومنین، غیر از اهل بیت، همه معنایی براش میکنن، به معنای قاضی، به معنای فرمانده جنگ، به معنای صحابی، هی همه معنایی میکنه غیر از معنا اصلیش. همینجا ناشی شده این تفسیرهای انحرافی که از اهل بیت دور شد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، صادقین رو همه معنایی براش میکنن غیر از اهل بیت، از این فرار میکنن گاهی. به هر حال حضرت اینو متوقعش کرد، فرمود میدونی نبع العظیم کیه؟ گفت نه. فرمود والله انا نبع العظیم، به خدا نبع العظیم منم، تو داری با من میجنگی. اینو میگن آگاهی دادن. یکی از راه‌های مبارزه با فساد آگاهی آدم بگه.